أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. فرمودند که هر علمی موضوع دارد و مسائل دارد و مبادی. موضوعش را تبیین کردند و نظر نهایی مختار رو هم گفتیم و البته میشد که به همین تعداد جلساتی که برای اصل تبیین موضوع هست ادامه بدیم، اما واقعاً در یک زمانی که فرصت محدود است بیش از این وقت گذاشتن رو جایز نمی دانم. اگر ما دوره اصول رو در دوره قبل 8 سال گفتیم، هم درخواست عزیزان هست هم خود حقیر معتقدم مباحثی که ثمره عملیه ندارد زیاد خودمون رو معطل نکنیم. نظر مرحوم آخوند خراسانی مستشکلین به ایشان، نظر امام، نظر مرحوم نائینی، نظر مرحوم خویی، نظر بعض المعاصرین مطرح شد و انشاءالله عزیزان هم به نظر رسیده باشند. مفهوم این نوع مباحث این نیست که شما نظر مرحوم آخوند رو یا نظر دیگران رو بپذیرید یا رد کنید، بلکه غرض این هست که یک احاطه علمی پیدا کنید، ولو با این احاطه علمی بعد از این مباحثی که عرض کردیم بگید اقول. حرف استاد به این دلیل درست نیست، حرف فلانی با این دلیل درست. و از شما در مباحث درس خارج همین رو میخوام. و لذا من وقتی تقریرات رو مطالعه می کنم، اونهایی که عقولو دارن و به نظر رسیدن اونها رو تشویق می کنم. به نظر رسیدنم معناش مخالفت یا موافقت نیست. پیدا کردن مبنا با دلیل، این به نظر رسیدن است. یعنی وقتی شما همه نظراتی که گفتیم رو ملاحظه کردید، حتی در تقریرات ممکنه به اون مستوفایی که فلان تقریرات هست من مباحث رو نگم، برید خودتون اضافه کنید، چه اشکالی داره؟ شما مباحثی که امام قدس سره داشتن شاید 5-6 برابر اونه که من گفتم. مرحوم نائینی همینطور، مرحوم خویی همینطور، من شما را دستتون رو میگیرم در بزنگاه ها و نظرات راهنمایی میکنم، شما در تقریراتتون بیارید بقیه مطالب رو، اما در آخر هر بحث نظر بدید، ولو این نظری که میدید ممکنه دو سال دیگه که برمیگردید ببینید این نظر درست نیست، اما الان که گرم بحثید نظر بدید. و اون چه که در مصاحبه های درس خارج از شما میخوان به نظر رسیدن، بحث موافق و مخالف و نظر استاد نیست، بحث اینه که شما به جایگاهی برسید که صاحب نظر بشید. حالا نه در مثل این مبحث که ما عرض کردیم، تو بحث مبادی که زیاد، چون اینا مبادی بحث علم اصوله، نه شما در بحث اطلاق، تقیید، عام، خاص، حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، حجیت ید، بحث تجاوز، تو این مباحث ان ادلتن از شما میخوان که نظر بدید و شما این موضوع رو دقت کنید. ممکنه یک کسی بگه که شما فرمودید ما الان بعد از هر درسی نظر بدیم، اما یک سال دیگه ممکنه تغییر بکنه نظرمون. خب اجازه بدید این دوره رو بخونیم با شما، بعد برگردیم نظر بدیم. نه، احاطه‌ای که الان دارید که به واسطه گرم مباحث شدن و مراجعه شما حاصل شده، این احاطه رو یک ماه دیگه ندارید. کاری که امروز باید انجام بدید به فردا محول نکنید. و همه اینها برای اینه که شما اون ملکه براتون حاصل بشه، اون فن براتون هضمش ان ادلتن ظهور و بروز پیدا بکنه. و الا شما وقتی میگن مجتهد، معناش این نیست که همه چیز رو حضور ذهن دارد. نه، مجتهد یعنی کسی که توانایی این استخراج رو دارد، توانایی استخراج صحت و سقم سند روایت رو دارد، میداند که برای یک روایت چه کارهایی باید انجام بده تا سندش براش روشن بشه. مجتهد یعنی این. ولذا تو مباحثی که باید مبنا پیدا بکنید همتون رو بگذارید اونجا. بعضی از فقهای معاصر، من گذرا باز یک مراجعه کردم غیر از اون دور اول، دیدم اصلا بسیاری از آیون اومدن به اینجا که میرسن تو بحث موضوع و تبیین موضوع هر علم، کل مباحثشون یه صفحه است. تو واقعا نباید اینجا ها معطل شد. شما خدا میدونه این ساعات و آناتی که دارید چقدر ارزشمنده. حالا یکی دیگه از این مقدماتی که ایشون دارد و اینها از مبادی علم اصول محسوب می شود، اون مطالبی است که در ارتباط با وضع گفته، چون ایشون دو تا مقدمه مطرح می کنه. مقدمه اول اون بود، مقدمه دوم راجع به وضع. وضع یعنی چه؟ مرحوم آخوند خراسان جون.
مرحوم آخوند خراسان
قرض چی؟
نه
اون قرضی که اونا میگن با این قرضی که من میگن فرق میکنه ها؟ بله نه نه اون قرض با این قرضی که من دارم عرض میکنم فرق میکنه. اونجا یه بحثی مرحومه، باز مجبور میشیم برگردیم، موتور نیست آیون بعد معترض نشن. بله به هر صورت اونجا یه بحثی که مرحوم آخون میکنه اینه که بعضی گفتن شما گفتید موضوع هر علم موضوع مسائلشه، بعد مزایا رو میگی عدتون من القضایا، یه تعداد از قضاییست که تحقق هدف فراگیری اون علم به حل اون مسائله. وقت بعد میان میگن که خب آخه اگر این حرفو بزنی که بعد مسائل میبینیم اکثر مسائل علوم مثل همه، این چطور موجب چند تا علم شده؟ تعریف شما مانع نیست. این اشکال رو میکنن به مرحوم آخوند که این تعریفتون مانع اغیار نیست، با این تعریفتون شما مسائلی که تو علوم دیگه هم هست میبینید اینجا هم آوردید، بحث مشتق، بحث مطلق و مقید، بحث عام و خاص، اینا مباحثیه که بحث فعل مضارع، بحث فعل امر، اینا تو صرف نحو اینا همه احکام مطرح شده، اینجا هم که مطرح کردید. شما باید تعریفتون مانع اغیار باشه، والون که مانع اغیار نیست. وقت مرحوم آخوند بحث غرض رو برای همین میاره، میگه نه ما باید ببینیم غرض از آوردن مسائل چیه، اون غرضه که جهت علم رو نشون میده. یه وقت لسیانت لفظ عن الخطأ، عن الخطأ فی الاعراب والبنا، این میشه نه. یه وقت عن الخطأ فی الوزن و سیاق، این میشه صرف. یه وقت للحفظ من الخطأ فی صحت والفساد، از نظر مفهوم مباحث دلالی باید ببینیم که غرض چیه. اون غرضه هست که این قضایا را که مسائله در اون علم قرار میده، اینه منظور از غرض، اینه اونجا. خب بله نه نه خیر نه من اینو قبول ندارم این حرف، کما اینکه امام هم میان بحث میکنن تو این مبحث، مرحوم آی خوی هم اینجا ببینید در ازبد تقریرات اوشون هم بحث مفصلی میکنه. این طور نیم، من عرضم این هست، خوب دقت کن، دیروز هم گفتم نمیخوام برگردم وقت دیگران گرفته بشه، دیروز هم عرض کردم اون چه که از قضایا، قضایا چیه؟ موضوع محمول ها. اون چه که از قضایا یعنی موضوع محمول ها به شما کمک میکند تا در استخراج احکام و رد فروع بر اصول صاحب قدرت اجتهاد بشید، اینا مسائل و موضوع علم همین موضوع این قضایاست. موضوع علم همین موضوع ایمانوز. این عرض ما بود دیروز. و اما بحث مرحوم آخوند خراسانی در مقدمه دوم. در مقدمه دوم ایشون می‌فرماد وسیله تفهیم و تفاهم و تفهم لفظ، عموما لفظ، و شما مجبورید یک قراری برای این الفاظ داشته باشید. یعنی بگید که لفظ سیب را برای این میوه ای قرار دادم با این خصوصیات که بر درخت آویزانه، با این خصوصیات. وضع اللفظ للمعنا، این وضع اللفظ للمعنا که گاهی تعیینی است گاهی تعینی، یعنی گاهی بشر آمده گفته آقا سیب رو، لفظ سیب رو، تفاح رو من برای این میوه قرار دادم، یه وقت نه تعینیه، یعنی اونقدر استعمال میکنه تا کم کم تو مردم وقتی گفته میشه تفاح، وقتی گفته میشه سیب، ذهن منتقل میشه به اون میوه خاص. خب شما از نظر سنی اکثرتون سنتون اقتضا نمی کنه. من یادم هست تقریبا مثلا حدود مثلا 12 ساله بودم، یک روز یه جلسه قرائت قرآن بود، از جلسه قرائت شبم بود بعد از نماز مغرب و عشا، جلسه قرائت قرآن، آمدم بیرون دیدم یه چیزی شکل خیار اما سبز نیست، زرده. خیار غالبا صافه، اون کجه. به رفیقم گفتم دیده بودی اینا تا حالا؟ گفت نه. رفتم به اون موقع مغازه کمتر بود دیگه، گاری یه گاری بود، یه فردی هم اینا رو گذاشته بود. گفتم آه اینا چیه؟ گفت اینا موزه. آقا یه وقت میان این موز رو، کلمه موز رو فارسی دیگه میگن، لفظ موز رو وضع میکنیم برای این میوه. یه وقت نه، این موز رو از کشورهایی که عمده محصولاتشون موزه میاره اینجا، کنار گاریش وای میسه میگه موز موز موز، بیاید بخرید بخرید. اونقدر میگه که همه اینو میگن وضع تعیون استعمال، یا این یا عموم مردم اونقدر موز رو استعمال میکنن در این معنا که کم کم همینطور. اصلا شما در بعضی الفاظ میبینید لفظ اشتباهه اما کثرت استعمال اون لفظ رو که میگی معنا میاد تو ذهن، ولی که معناش خیلی خرابه. الا ماشاءالله، نمیخوام حالا جزئیات این الفاظ رو بگم. اصلا گاهی رکاکت معنا تو ذهن میاد. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد دومین مقدمه‌ای که من به شما میخوام بگم، نحوه اختصاص لفظ به معناست، چه تعیناً چه تعییناً فرق نمی کنه. می فرماد چهار صورت قابل تصور است، نه قابل تصویر، قابل تصور. یکی این که شما یه معنای عامی رو، معنایی که در شمولیت هست، در نظر بگیرید و بعد لفظ را وضع کنید برای با همین معنای شمولی که قائلید برای یک شیء خارجی. عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو ببینید، الوضع چاپ طبع آل البیت جلد یک صفحه ده تو نرم افزار اصول نور، الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنا، بعضی نسخ داره نحو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما ناشن من تخصیصهی بهی تارتن، که این میشه تعیینی، و من کسرت استعمالهی فیه اخرا که میشه تعیینی، و به هاز المعنا صح تقسیمهو الا تعیینی و تعیینی. وقت بعد چهار تا صورت براتون میگه قابل، یعنی احتمالاتی که داده میشه، چهار صورت. یکی این که الملحوظ حال الوضع یکون و معنا آمن فیوز اللفظ له تارتن، یه معنای رجولیت در نظر میگیرید، رجولیت عامه دیگه، شامل هر کسی میشه که دارای رجولیت هست، این معنا رو در نظر میگیرید، لفظ رجل رو وضع میکنید برای اون معنا، میگی رجل وضعته لکل من له الرجولیه، یعنی هر مردی رو من بهش میگم رجل، این میشه اسم جنس، این میشه وضع عام موضوع لهم عام، یعنی معنا و مفهوم چی بود؟ من له الرجولیه، این مفهوم و معنای عام بود، رجل رو برداشتی وضع کردی برای این، وضع عام موضوع لهم عام، میخواستی یک معنای عامی رو در نظر بگیری، لفظ رو بر اون معنا وضع کنی که هر وقت لفظ رو میگن اون شیء و معنای عام بیاد در ذهنت. یه وقت وضع عام و موضوع له خاص، نه الملحوظ حال الوضع یعنی من له الرجولیه. خب یه وقت وضع عام موضوع له، میخوام احتمالات رو بگیم، ما صور رو بگیم، میگه مثل چی؟ میگه مثل اون کاری که در حروف کردی، گفتی من لل ابتدایی و زعت و من لل ابتدایی. چی رو در نظر گرفتی؟ ابتداییت رو. ابتداییت ابتدای هر چیزی ممکنه باشد. وضعت الملحوظ یکون معنا آمن و هول ابتداییه. آقا ابتداء مسجد، ابتداء زمین، ابتداء شهر، ابتداء کشور، ابتداء مرز، ابتداء کتاب، عامه دیگه. ایشون میفرماد که خب معنای ابتداییت عام، اما موضوع الله خاص شده. چطور موضوع الله خاص شده؟ میگه به خاطر اینکه وقتی شما میگی سرت من البصرت الی الکوفه، اینجا دیگه خاصه دیگه. وضعت من للابتدائیه بود، اما نمیتونی بگی که من سیر کردم از اول. میگن اول چی؟ مجبوری مضافان الیه براش بیاری، مجبوری مدخول من براش بیاری. ابتدای چی؟ موضوع الله خاص شد. سرت من البصرت الی الکوفه وقتی شد ابتداء بصره میشه خاص. صورت سوم میفرماد اینه که اون معنایی که تو در ذهن تصور میکنی و لحاظ میکنی خاص باشد، موضوع اون لحظه هم خاص باشه. مثل اعلام، شما بچه متولد میشه، اونی که ملحوظ توست این فرزنده، این فرزند خاص، اینی که نوزاده، نوزادی که مادرش اینه، باباش هم اینه. خب بعد این رو که لحاظ میکنی و لفظ اسامه رو برای این وضع میکنی، در خارج هم خاصه. یعنی موضوع اون لحد نوزادی که باباش منم، مامانش فاطمه است، و بعد اسم زهرا رو که میگذاری هم ملحوظ فی ذهن تو خاص است، هم اونی که در میدان وقتی میگی همه متوجه اون میشن خاصه. هم لفظ خاصه، در رجل رجولیت بود، ملحوظ فی ذهنک رجولیت بود، اما در زید نوزادی که در ساعت 8:11 در فلان بیمارستان توسط فلان پزشک متولد شد از این مادری که شوهرش این است، پس مثل من له رجولیت نشد، وضعت خاص شد. بعد این زید را، این امر را بر میداری، اونی که تو ذهنت هست این اس رو برای اون قرار میدی. الملحوظ هین الوضع شخصون معلومون مشخصون خاصون. بعد زید را وضع میکنی برای این چیزی که تو ذهنت خاص بود، یعنی مولود در فلان بیمارستان فلان ساعت فلان دقیقه، این میشه وضع خاص، موضوع لحن خاص. یک وقت ممکنه بگی که قسم چهارمی هم هست و اون وضع خاص موضوع له عام. ایشون میگه این اصلا صورت قابل ملاحظه نیست، یعنی ممکن نیست. چطور؟ وضع خاص موضوع، یعنی شما یه چیزی که متشخص مخصوص هیچ شمولیت و عمومیت نداره برداری وضع بکنی برای فراتر از اون، نمیشه همچی چیزی که بیای بگی که آه من این معنایی که در حین وضع تو ذهنم گرفتم این میوه ای هست که عمدتاً در آفریقاست، باریک و درازه، خم شده است، درختش این خصوصیت رو داره، مغزشو باید خورد، پوستشو باید گرفت. مثل خیار نیست که کل بزنی تیکه تیکه بردار بجوی، پوستشو باید اینجوری. یادم هست که اون گاری که در سن 12 سالگی اومده و داد میزد موز موز موز، وقت مردم میمدن میگفتن چطوری خورده میشه، وقت یکیشو پوست میگرفت میگفت اینجوری، نمیدونستن دیگه. میای یک میوه اینجوری رو لحاظ میکنی که لا یستق علل کثیر، دیگه مشابه نداره، خاصه. وقت بعد بیای بگی من این معنای خاص رو وضع کردم برای همه میوه ها، نمیشه همچی کاری کرد. نمیشه وضع خاص باشه موضوع لحان، اما موضوع له عام باشه می شود وضعش هم عام باشد. موضوع له خاص باشد وضعش خاص باشد، موضوع له خاص باشد اما وضعش عام باشد، مثل حروف. این چهار صورت رو ایشون وضع عام، موضوع له عام، مثل اسم جنس، وضع عام، موضوع له خاص، مثل حروف، وضع خاص، موضوع له خاص، مثل اعلام، وضع خاص، موضوع له عام، امکان ذاتی ندارد. بنابراین از چهار احتمال و چهار امکان ایشون گفت یکیش امکان وقوعی که ندارد، امکان ذاتی و تعقل هم ممکن نیست و اون صورت چهارم هست. منتها حالا بعد مرحوم آخوند خراسانی صورت دوم رو هم وارد بحث میشه، میگه امکان ذاتی دارد اما امکان وقوعی ندارد. یعنی تا امروز میبینی میگه که از چهار صورت سه صورت امکان ذاتی دارد، یه صورت امکان ذاتی ندارد. اما در امکان واقعی که امکان وقوعی که وارد میشه میگه اون صورت دوم هم امکان وقوعی ندارد. حالا انشاءالله بحث میکنیم روزهای بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.